ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در حال انجام است. مؤسسه خانه آزادی ایران را در زمره یکی از 10 کشور بدون آزادی رسانه در جهان دانست. و حسن روحانی در نامه‌ای به نخست وزیر پاکستان خواستار جلوگیری آن کشور از حملات مرزی شد. نخستین مناظره بین 6 نامزد ریاست جمهوری ایران با 30 دقیقه تأخیر از ساعت 4:30 عصر جمعه آغاز شده و در حال برگزاری است. این مناظره قرار است با استراحتی کوتاه در میان مجموعاً به مدت 3 ساعت ادامه یابد. هفته گذشته اعلام شده بود که موضوع نخستین مناظره نامزدها مسائل اقتصادی و اجتماعی است. اما احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس و عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات به خبرگزاری فارس گفته است محتوای مناظره امروز مسائل اجتماعی است. نهادهای بین المللی به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات در ایران را غیر آزاد، ناعادلانه و غیر شفاف خواندند. مؤسسه خانه آزادی در تازه‌ترین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش فشار بر آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را یکی از 10 کشور غیر آزاد در زمینه آزادی رسانه معرفی کرد. در گزارش سالانه این نهاد غیر دولتی که امروز جمعه منتشر شد، آمده است در سال گذشته میلادی سرکوب رسانه‌های مستقل در کشورهای تمامیت‌خواه ادامه یافت و در دموکراسی‌های بزرگ جهان نیز رسانه‌ها با تهدیدهای کم سابقه روبرو شدند. بنابراین گزارش در حال حاضر 45% از جمعیت جهان در کشورهایی بدون آزادی رسانه زندگی می کنند که ایران نیز یکی از آنها به شمار می رود. خانه آزادی میزان آزادی رسانه ها در جهان را پایین ترین سطح در طول بیش از یک دهه گذشته دانسته است. در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان، حسن روحانی در نامه‌ای به نخست وزیر پاکستان از تکرار این گونه حملات از خاک آن کشور ابراز تأسف کرد. حسن روحانی در نامه خود خطاب به نواز شریف، مهاجمان را اشرار مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای توصیف کرده و از او خواسته است که عاملان این حمله تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. پیشتر گزارش شده بود که شامگاه چهارشنبه در جریان حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی در مرز جاوه دست کم 9 مرزبان کشته شدند. اما حسن روحانی در نامی خود شمار مرزبانان جانباخته را 10 تن ذکر کرده است. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. کانون مدافعان حقوق بشر خبر داده است که قوه قضاییه ایران با درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی نایب رئیس زندانی این کانون موافقت نکرده است. به نوشته کانون مدافعان حقوق بشر، در پی تایید حکم 16 سال حبس برای خانم محمدی در دادگاه تجدید نظر استان تهران، وکلای او درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به قوه قضاییه ارائه کرده بودند، اما این درخواست رد شده است. دادگاه انقلاب اسلامی نرگس محمدی را به اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، راه اندازی کمپین لغو گام به گام اعدام موسوم به لگام و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 16 سال زندان محکوم کرده است. خانم محمدی در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شد و در پی جلوگیری مسئولان زندان اوین از تماس تلفنی او با 2 کودک خردسالش مدت‌ها در اعتصاب غذا به سر می‌برد. ساعتی پس از آنکه گروه طالبان از آغاز عملیات بهاری خود خبر داد، وزارت دفاع افغانستان امروز جمعه اعلام کرد نیروهایش با استفاده از ظرفیت‌های موجود تمامی نقشه‌های تروریستی را خنثی خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در بیانیه‌ای که روز جمعه به برخی رسانه‌ها ارسال شد، ضمن اعلام آغاز عملیات بهاری این گروه گفته بود در جنبه نظامی عملیات جدید تنها نیروهای ائتلاف غربی و ماموران امنیتی افغانستان هدف قرار خواهند گرفت. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این خبر تاکید کرده است که عملیات بهاری طالبان تلفات بیشتری از مردم افغانستان خواهد گرفت. و پلیس بریتانیا امروز جمعه اعلام کرد یک طرح تروریستی را خنثی کرده است. نیل باسو، مسئول هماهنگی پلیس ضد تروریسم بریتانیا، به خبرنگاران گفت در جریان عملیاتی ضد تروریستی که شامگاه پنجشنبه صورت گرفت، ماموران پلیس با شلیک گاز اشک‌آور به خانه‌ای در شمال لندن یورش برده و ششتن را دستگیر کردند. به گفته این مقام ارشد پلیس بریتانیا، عملیات جستجو همچنان ادامه دارد، اما این تهدید خنثی شده است. اما در ادامه مناظرات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری که دقایق قبل در ایران آغاز شده و به صورت زنده هم از صدا و سیمای ایران پخش میشه، فرنوش امیرشاهی مهمان رادیو فرداست، روزنامه‌نگار. فرنوش، بگو که تا این لحظه چه اتفاقاتی افتاده؟ اولا که اسامی نامزدها رو اگه ممکنه خیلی خلاصه‌وار بگو، و اینکه تا الان آیا نکته مهمی هیچ کدومشون مطرح کردن یا نه.
بله، همونطور که میدونیم بالاخره مناظره‌های پرماجرا شروع شد. شش کاندیدایی که از فیلتر شورای نگهبان گذشتن، آقایان حسن روحانی، محمد باقر قالیباف، ابراهیم رئیسی، مصطفی میرسی علی، مصطفی هاشمی تبا و یکی دیگر از کاندیداها، منم دارم فکر می‌کنم اینکه کدومشون شش نفر رو گفتیم، در سال حضور دارن، در حال صحبت هستن. الان آقای
اسحاق جهانگیری بودش.
اسحاق جهانگیری، بله، آقای جهانگیری از قلم انداختیم. الان در حال حاضر آقای رئیسی نوبتشون هست، به قید قرعه انتخاب شدن و اومدن پشت تریبون قرار گرفتن. با اینکه قبلا اعلام شده بود موضوع مناظره قراره که فقط در مورد اقتصاد باشه، عوض شد و موضوع اجتماعی هستش. ابتدا مناظره که امسال برگزار شد خیلی مفصل تر از مناظره های سال 92 هستش، در یک سالن استودیوی بزرگی که صدا و سیما اعلام کرده که از آذر سال گذشته دارن تجهیزش میکنن و 300 متر مربع هستش. قبل از شروع مناظره کاندیداها با اسکورت ویژه وارد شدن، خوش آمد بهشون گفتن، قرعه کشی ها انجام شد. بحثی که انجام شد اول از همه آقای میرسلیم بود که رفت پشت تریبون. از ایشون پرسیدن، 4 دقیقه فرصت داشت جواب بده برای اینکه برای مدیریت و ساماندهی حاشیه نشینی چه خواهد کرد. ایشون مختصر جواب داد که چاره کار بازگشت به سیاست های آمایش سرزمینه و توزیع مناسب جمعیت و همینطور استفاده صحیح از منابع آب. بعد هر کدوم از 5 کاندیدای دیگه فرصت داشتن 2 دقیقه نظرشون رو راجع به صحبت آقای میرسلیم بگن. آقای هاشمی طبا ابتدا صحبت کردن، گفتن که خب توجه به زیستگاه ها و حفظ ایران خیلی مهمه. آقای روحانی گفتن یکی از عوامل مهم حاشیه نشینی بیکاری و عدم دریافت درآمد کافی هستش و مسئله دیگه عدم تعادل هستش. آقای قالیباف تکیه کردن روی اینکه حاشیه نشینی به دلیل فرصت های نابرابر اقتصادی به وجود اومده و از اینکه حاشیه نشین ها از عدم افزایش یارانه ها، همپای تورم و مساوی تقسیم شدن و بین همه گلایه دارن انگشت روی این موضوع گذاشت. اما آقای جهانگیری اومدن و از عملکرد دولت 11 دفاع کردن، گفتن که به هر حال حاشیه نشین ها باید دیده بشن و دولت 11 تقریبا اومده همه حاشیه نشین ها رو بیمه کرده. گفتش که شورای بازآفرینی مناطق مسکونی هم تشکیل شده. آقای رئیسی یک ایرادی گرفتن به آمار، گفتن آماری که میگن 11 میلیون حاشیه نشین داری مربوط به سال 92 و الان دیگه آمار میگه نزدیک به 16 میلیون حاشیه نشین داریم و یک صحبتایی کردن از اینکه در مشهد چه کردن. بعد آقای میرسلیم 5 دقیقه فرصت داشتن جواب اینها رو بدن که یک مختصر توضیح دادن. الان آقای رئیسی دارن در مورد این صحبت میکنن که برنامه‌شون برای عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی چیه و یک جای اشاره کردن که بر اساس آمار مرکز آمار در دولت احمدی نژاد که هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده بود، فاصله طبقاتی کمتر بوده و در دولت فعلی فاصله طبقاتی بیشتر شده. حالا قرار بر این هستش که این مناظره به هر حال 3 ساعت ادامه داره، 6 بار این روند تکرار میشه که 4 دقیقه صحبت کنن، 2 دقیقه انتقادا رو بشنون، 5 دقیقه دفاع کنن و البته در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی داره مس پیگیری میشه. در این چند لحظه هم هشتگ مناظره ترند 4 توییتر شده بود.
فرنوش، به غیر از اینها، خب الان که ادامه داره و تو هم هر یک ساعت یک بار اینجا خواهی اومد که در جریان بگذاری شنونده ها رو درباره آخرین ها، از حس و حال و فضاش بگو، یا قبلش یا در همین جریان حواشی هم داشته، مثل همین چیزی که اشاره کردی، مثلا توی شبکه‌های اجتماعی، توی توییتر، توییترهای خودشون حتی چیز خاصی گفتن؟ البته از این چیزی که تو الان مطرح کردی به نظر میادش که مسائل اقتصادی رو در دل همون مسائل اجتماعی دارن مطرح میکنن، چون جدا از هم نمیتونن باشن.
درسته. قرار هستش که موضوع اقتصاد یک برنامه، یک مناظره جدای براش در نظر گرفته بشه. فعلا موضوعی که دارن بحث میکنن موضوع اجتماعی هستش. یه سری از سیاسیون هم کاندیداها رو در صدا و سیما همراهی کردن، از جمله آقای الیاس نادران در تیم آقای رئیسی هستش، داره همزمان توییت میکنه. من دیدم در توییتر یک سری از حامیان آقای قالیباف انتقاد کرده بودن از درجه حرارت استودیو، گفته بودن سرده، این از اون بحثایی که حالا حاشیه‌های
خودفهمیه بودن.
خب حضور دارن همراهان تیم آقای قالیباف،
بعد تعریف کرد که سرما رو به چی میگن، از چه درجه پایین تر و چرا.
خواستن که حالا یه مقدار سیاسیش هم بکنم، میگن که یک کاندیداهای همچین درخواستی کرده که مسترب نشه. این از این بحث حاشیه‌ای توییتر که حالا در واقع بازی‌ها و جنگ روانی سیاسی هستش، بیشتر از اینکه واقعی باشه. حالا قرار هستش که به هر حال کاندیدا ها بعد از یک مدت زمانی میتونن 15 دقیقه با مشاورانشون صحبت کنن. آها، یکی از چیزهایی که امسال جالب بوده، جلب توجه کرده، هانس فری هایی هستش که کاندیداها دارن و ظاهرا آقای حیدر مجری توضیح دادن که اینها برای این هستش که کاندیداها صدای استودیو رو خوب بشنون. در سالهای پیش یک چنین سیستمی استفاده نمیشده.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود، روزنامه‌نگار. باز هم با فرنوش خواهیم بود. نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او فیلمسازیست که از سوم آذر ماه 95 برای اجرای حکم یک سال زندانش در زندان اوین به سر می‌برد. حکمی که مبنای صدور آن ساخت مستندی است درباره دیوار نوشته‌های شهر تهران. فیلمسازی که علاوه بر یک سال زندان، حکم 223 ضرب شلاق هم در پرونده اش دارد. کیوان کریمی، مستندساز اهل استان کردستان، به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده. او نخستین بار در آذر ماه سال 92 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و مدتی در سلول انفرادی زندانی بود. این مستندساز پس از دو هفته با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شد. حکم 6 سال زندان کیوان کریمی در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت و 5 سال دیگر آن تعلیقی شد. اما حکم 223 ضرب شلاق این فیلمساز عیناً تایید شد. حکم شلاقی که به اتهام رابطه نامشروع از طریق دست دادن و روبوسی با نامحرم برای او صادر شده است. آنطور که امیر رئیسیان وکیل مدافع کیوان کریمی میگوید، مبنای اتهام‌های این فیلمساز مستندی 60 دقیقه است با نام نوشتن بر شهر درباره دیوار نوشته‌های شهر تهران پس از انقلاب سال 57 که مجوز ساخت داشته. از دیگر مواردی که در پرونده کیوان کریمی مطرح شده، به گفته وکیل مدافعش کلیپی است که هرگز ساخته نشد. کیوان کریمی 32 ساله و متولد شهر بانه در استان کردستان است. او 2 سال پیش با ساخت یک فیلم کوتاه سیاه و سفید با نام ماجرای زن و شوهر به شهرت رسید. فیلمی که در برخی جشنواره‌های بین المللی هم جوایزی کسب کرد. بازداشت و محکومیت کیوان کریمی علاوه بر واکنش هنرمندان ایرانی و مدافعان حقوق بشر، انتقاد شماری از سینماگران خارجی را هم به دنبال داشت که حکم این فیلمساز را ناعادلانه خواندند و در بیانیه‌هایی خواستار آزادی او شدند.